دانشکده برنامه است که یک شنبه ها ساعت 12:30 تقدیم شما عزیزان میشه و ما در برنامه به مسائل حقوق ورزشی در کشورمون میپردازیم. امروز هم طبق معمول و برنامه های قبل هم ما مهمان عزیزی در استودیو داریم، آقای دکتر احمد یوسفی، دارای دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات که خوشبختانه امروز هم در برنامه حضور دارند. باز هم سپاسگزاریم از شما عزیزان که در 30 دقیقه پیش رو همراه با دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید و ما بریم به سراغ مهمان عزیز برنامه. آقای دکتر سلام، به برنامه خوش اومدید.
سلام عرض کردم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم پشت صحنه و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خوشحالیم که با شما هم کلام هستیم. آقای دکتر امروز درباره چه مباحثی میخواهید برای دوستان عزیز شنونده صحبت کنید؟
خدمت عرض کنم که همونطوری که شنوندگان عزیزی که دنبال میکنن برنامه های ما رو و یا دوستان عزیزی که از این در واقع برنامه به بعد انشاءالله پیگیر برنامه ما خواهند بود، ما روالمون بر این استش که حقوق ورزشی رو به صورت علمی بیایم و در مباحث مختلف تبیین کنیم، بعضن با حضور کارشناسان و متخصصان عام در موضوعات مختلف، و سعی و تلاش ما این استش که دوستان عزیز رو با ماهیت‌های ابعاد مختلف حقوقی ورزش در حقوق ورزش آشنا بکنیم. امروز فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که خوب هستش که خیلی از دوستانی که اطلاعاتش شاید حقوقی خوبی ندارن و ضرورت داره که به صورت حداقل یک اشرافی به این قراردادهای ورزشی پیدا بکنن، ترجیح دادم که موضوع رو به ماهیت قراردادهای ورزشی از لحاظ حالا حقوقی و بعضن فقهی بهش بپردازیم.
بله، سپاسگزاریم از شما دکتر. با دانشکده ویژه حقوق ورزشی با شما عزیزان هستیم. صحبت‌های دکتر رو شنیدید. آقای دکتر ما بیایم، اصلا شما گفتید که درباره ماهیت قراردادهای ورزشی می‌خواید صحبت کنید. می‌خوام ببینیم اهمیت ورزش چیست که ما می‌خوایم به صورت شاخه به شاخه، پلن به پلن بحث قراردادها و مسائل حقوق ورزشی رو براش تعریف بکنیم، به دلیل حساسیت زیادی که در ورزش می‌تونه به هر حال اتفاقات خوب یا بد رو رقم بزنه.
درست. خدمت عرض کنم که ورزش همونطور که مستحضر هستید از ابعاد مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خصوصا در حال حاضر و حتی در ابعاد مختلف نشان دادن جنبه های فرهنگی و مذهبی خیلی مؤثر استش و تمام کشورها، سیاستمداران، قدرت های دولتی و کلیه در واقع اشخاصی که در دنیا تلاش میکنن که به طریقی غیر از مسائل قدرتمندانه و ابعاد نظامی بخوان خودشون رو مطرح بکنن، یکی از راهکارها هم همین بحث ورزش هستش که به نوعی میتونند شرایط اقتصادی و سیاسی خودشون رو هم سر و سامانی برای این موضوع داشته باشن و به همین سبب هم در ورزش و بحث تربیت بدنی این پیشرفت‌ها خیلی زود صورت گرفت و تحولات شاید میشه گفتش که خصوصا در قرن اخیر به صورت چشمگیری خصوصا در چند دهه اخیر صورت گرفتش که لاجرم مجبور شد که برای این پیشرفت چهره علمی هم به این در واقع ابعاد داده بشه تا بر این اساس اندیشمندان بتونن ورود کنن در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه حقوقی، که خب طبیعتاً در کنار بحث حقوق و ورزش که علم جدیدی تحت عنوان حقوق ورزشی رو تبیین کرده،
بله.
سایر علوم هم به ورزش اومدن و ورود کردن و در کنار این جریان قرار گرفتن، از جمله مثلا بحث‌های پزشکی، بحث‌های روانشناسی و سایر مواردی که میتونه تو این جریان
ورزش تاثیرگذار باشه در جامعه.
100%. خب ما
و تاثیر مستقیم هم داره، یعنی در دراز مدت وقتی به هر حال به عناوین مختلف و سیاست‌های مختلفی میان طرحی رو طراحی میکنن یا نوشته‌ای رو طراحی میکنن در ورزشگاه میزنن، در دراز مدت میتونه ناخودآگاه رو تحت کنترل خودش قرار بده و اون سیاستمند، اون سیاستگذاری کلان که در تمامی کشورها وجود داره، اون سیاست کلان رو هم به اون سمت ببره، یعنی با ورزش میتونن در دراز مدت این اهداف برسن.
من حالا بعد داخلیش رو عرض میکنم. در داخل به طور مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
بله،
این وزارتخونه طبیعتاً متولی امور بهداشتی کشور هستش و اگر چنانچه جامعه بیماری باشد، این وزارتخونه باید پر باشه. طبیعتاً ما اگر بخوایم یک مقداری بیایم و موضوع رو به عقب‌تر برگردونیم، وزارت بهداشت زمانی میتونه کم کار باشه و البته به عنوان یک مؤلفه مثبت در نظر گرفته بشه که جامعه سالمی باشه و نیازی به بحث ورود وزارتخونه بهداشت و درمان و پرداخت هزینه‌های گزاف رو نداشته باشه. خب پس می‌بینیم که ورزش میتونه خیلی مؤثر در بحث وزارت بهداشت باشه. در بحث آموزش و پرورش، مدارس، جوانان، کسایی که میخوان آینده ساز کشور هستن، اگر بحث ورزش درونشون ورود کرده باشه، طبیعتاً میتونه آموزش پرورش پویایی باشه و مسائل رو در واقع یک سرمنزل درستی برسونه. در بحث اقتصاد، وزارت اقتصاد دارایی، موضوعی که
بله.
جدیداً باش مطلبه هستیم، وزارت اقتصاد دارایی که در کشور ما طبیعتاً بیش از 40% از درآمد کشور صرف نظر از درآمد نفتی که وجود داره، خب از محل مالیات هست و به تازگی در سنوات اخیر، یک سال دو سال اخیر، باعث شده که خیلی از فدراسیون‌ها بیان و حساباشون توقیف بشه. خب این نشون میده که یه درآمدزایی هم از قبل ورزش برای تأمین مالیات و پر کردن خزانه دولت میتونه وجود داشته باشه. یعنی ما از هر جنبه‌ای که بخوایم نگاه بکنیم اهمیتی زیاد هستش، کما که حتی بحث سیاسی هم مطرح است. آقایونی که در ایران یا مثلا فرض بفرمایید در کشورهای بین المللی مثل امریکا، یک شخصی ورزشکاری میادش، خودش به عنوان یک استار تلویزیونی در میاد و نهایتا تبدیل میشه به یک استاندار، شهردار یا در واقع مجموعه در یک کشور، که همه اینها رو از قبل بحث ورزش و جنبه های و ابعاد ورزش تونسته به دست بیاره. در ایران هم کم نیستن دوستانی که ورزشکار بودن، الان میاد رئیس فدراسیون میشن، تو شورای شهر سرکله پیدا میکنن، در مجلس شورای اسلامی میرن و سایر ارکانی که همشون به واسطه همون ورزش هست. یعنی که ما اگر بخوایم واقعا به این مسئله بپردازیم، جا داره که قانون مندان ما، کسایی که میان و قانون رو مینویسن، کسایی که میخوان قانون رو اجرا بکنن در هیئت محترم وزیران، در ارکان مختلف دولتی و حکومتی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، واقعا جا داره که بحث ورزش رو فقط به صرف یک ورزش یا یک تفریح نگاه نکنن.
بله.
میتونه در سایر ابعاد این موضوع در واقع گسترش پیدا بکنه.
بله، سپاسگزاریم از شما. همچنان با دانشکده حقوق ورزشی با شما عزیزان هستیم. یادآور میشم که این برنامه یک شنبه ها ساعت 12:30 پخش میشه. خوشحال میشیم که همراهی بکنید با این برنامه. خب به هر حال برنامه ویژه‌ای است. ما در کشور مسائل حقوق ورزشی رو کمتر بهش پرداختیم. خوشبختانه شبکه رادیوی ورزش اومده به طور اختصاصی داره بحث حقوق ورزشی رو در برنامه‌ها ارائه میده. در برنامه هم خب دکتر احمد یوسفی صحبت‌هاشون رو شنیدید، از اهمیت ورزش در کشور محور آقای دکتر صحبت کردیم که تمامی وزارتخونه ها رو تا حدودی درگیر میکنه. و اما آقای دکتر بریم به سراغ ماهیت قراردادهای ورزشی.
خب طبیعتاً حقوق ورزشی دارای موضوعات و مسائل و حاشیه‌های مختلف و متنوعی هستش که یکی از مهمترین مباحثی که در حقوق ورزش قرار میگیره البته بیشتر در جنبه حرفه‌ایش بحث قراردادهای ورزشی است. شاید برای یک ورزشکار آماتور یا ورزش‌های همگانی و عمومی موضوع قرارداد ورزشی خیلی موضوعیت پیدا نکنه، اما میشه گفتش که اساسی ترین رکن ورزش حرفه‌ای قرارداد ورزشی هستش. یعنی این که ما باید بدونیم که یک قرارداد ورزشی چیست و کسایی که درگیر قراردادهای ورزشی میشن حداقل ترین مواردی که باید در مورد یک قرارداد ورزشی رو بدانن چی هستش و تا زمانی که قرارداد منعقد نشده باشه رابطه ای هم طبیعتاً بین حالا ارکان مختلف ورزش مثل باشگاه ها، بازیگران، کسایی که بازیکن هستند، مجموعه های تولید لوازم ورزشی، کسایی که کارهای تبلیغات در واقع حالا محیطی رو انجام میدن، تبلیغات تلویزیونی هستش انجام میدن و سایر تبلیغاتی که وجود داره، همه اینها باید در قالب یک قرارداد ورزشی پیش بینی بشه و به عبارتی میشه گفتش که هیچ مسابقه ای انجام نمیشه و بسیاری از مسائل در حقوق ورزش به وجود نخواهد آمد الا با وجود یک قرارداد ورزشی که بتونه ابعاد مختلف رو توش پیش بینی بکنه.
بله، خب الان قرارداد حرفه‌ای ما چگونه است؟ قرارداد حرفه‌ای آیا در برای تمامی رشته‌های ورزشی یک جوره؟
طبیعتاً نمیتونه که به صورت یک ساند بخواد وجود داشته باشه و ما بخوایم در مورد صحبت کنیم. طبیعتاً در بحث قرارداد ورزشی باید برگرد و قرارداد رو به یک عقد تعبیر بکنیم. میشه گفتش که عقدی که موضوع اون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به امور ورزشی بپردازه، عمل ورزشی باشه و یا اموری باشه که برای انجام فعالیت‌های ورزشی صورت بپذیره، این رو به عنوان یک قرارداد ورزشی میتونیم ازش نام ببریم. البته این شاید تعریف خیلی تعریف عامی هم نباشه، خیلی موارد دیگه هم میشه به این نوع از قراردادها پرداختش که عاد مالی و شرایطی که چه برای صاحب حق و چه برای اشخاص ثالثی که درون این قرارداد نیستن و البته ذی‌نفع میشه، مثل همین مثالی که عرض کردم وزارت اقتصاد و دارایی که در یه قرارداد ورزشی هیچ سمتی نداره ولی به صورت غیر مستقیم میادش و منافعی رو از این جریان تحصیل میکنه. در صدا و سیما تبلیغات ورزشی که شاید در قرارداد ورزشی هیچ نقشی رو نداره ولی به عنوان میان برنامه ها یا تبلیغاتی که هستش یه درآمدی برای صدا و سیما تحصیل میشه و خیلی مثال های مختلفی که میشه در موردش ازش نام بردش. اما قرارداد ورزشی در بند دال کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش که در بهمن ماه 1985 میلادی صورت گرفتش این تعریف رو گذاشتن که اصطلاح قراردادهای ورزشی اطلاق میشه به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هر گونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط به آن از جمله ارائه خدمات منعقد میشه. یعنی که این تعریفی که باز هم شاید بهش میشه خیلی چیزها رو اضافه کردش فقط به ورزش نپرداخته، فعالیت‌های ورزشی، حقوقی که هستش، خدماتی که از این جریان ناشی میشه و همه این ابعاد رو در یک قرارداد ورزشی ما میتونیم ببینیم. اما همونطور که عرض شد در یک قرارداد ورزشی ماهیتی که میشه ازش نام بردش برمیگرده به این که هر ماهیتی باید یک اوصافی رو هم در بر داشته باشه. خب اوصاف یعنی مجموع وصف‌هایی هستش که در یک قرارداد باید پیشبینی بشه و بدون اونها قرارداد ورزشی شاید خیلی شکل شمالی قرارداد رو نداشته باشه و طبیعتاً به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت‌های ورزشی باید این موارد رو درونش جا بده. از جمله اصل لزوم در قراردادهای ورزشی، ما در علم حقوق قاعده‌ای داریم تحت عنوان اصالت و لزوم، یعنی که قراردادها زمانی میتونه معتبر باشن که یک الزام‌آوری هم یا یک نیروی الزام‌آوری هم کنار این جریان وجود داشته باشه. خب بحث اصل لزوم به دو تقسیم بندی در واقع تبدیل میشه. یک لازم بودن و یا جایز بودن. لازم بودن یعنی این که طرفین نمیتوانن تحت هیچ شرایطی قرارداد خودشون رو به هم بزنند مگر با توافق طرفین یا مواردی که قانونگذار پیش بینی کرده باشه. و بحث جایز بودن یعنی این که طرفین هر زمانی که بخواهند این اجازه رو دارن که قرارداد خودشون رو به صورت یک جانبه فسخ کنن یا منحل کنن و به پایان برسه. خب طبیعتاً بین این دو نوع از قراردادها تفاوت‌های بسیار عمده‌ای هستش که میشه گفتش که وصف و اوصاف لازم یا جایز بودن قراردادها به عنوان یک مقررات خاص نمود پیدا میکنه و طرفین رو ملزم میکنه به اون شرایطی که درونش به وجود آمده.
بله.
حالا سوالی که پیش میاد این هستش که اگر در یک قرارداد ورزشی عقدی لازم باشه یا جایز، در بحث قراردادهای ورزشی عقد لازم رو ما چطوری میتونیم به طرفین تحمیل بکنیم؟ خب طبیعتاً طرفین وقتی که یه قراردادی رو منعقد میکنن قصد هر کدوم این هستش که بتونن اون موارد مفاد قرارداد رو به طرف مقابل تحمیل و اون رو پایبند به رعایت اصول قراردادی خودشون داشته باشن و به عبارتی قرارداد منعقد نمیشه الا اینکه به موجب انعقادش یک حق یا تعهدی به نفع یا بر علیه اون شخص باشه. حالا بر علیه که عرض میکنم معمولا چون قراردادها دو طرف حداقل دارن شاید یک شخصی برای اینکه بخوادش یک قراردادی رو منعقد کنه و از مزایای قرارداد منتفع بشه در این که یک حقوقی رو براش به وجود میادش و به دست میاره، در مقابل باید یک سری تعهدات رو هم نسبت به طرف مقابل بده که خوب میشه بر علیهش، یعنی که خودش رو ملزم میکنه به انجام یک سری تکالیفی مثل یک ورزشکاری که در قبال دریافت حق و زحمه مربوطه مورد توافق تعهد میکنه که در هفته یا در روز فلان ساعت رو در اختیار فلان باشگاه قرار بگیره و نمیتونه که از این در واقع شرایط شانه خالی کنه یا اگر رفتش و یک سری تعهداتی که در قرارداد بودش مصاحبه نکند، لباس خاصی رو نپوشد، کفش خاصی رو بپوشد یا هر کدوم از اینها رو اگر انجام نداد یا باید انجام میداد و انجام نداد یا نباید انجام میداد، باعث میشه که این تعهد برایشون ضمانت اجرایی ایجاد بشه و طرف مقابل ایشون رو ملزم بکنه چه به انجامش و یا گرفتن خسارات که در قرارداد
هست. بستن اینجور قراردادها آیا باید در مکان خاصی باشه؟ ما برزن دیدیم که بعضی وقتها مربیانی هستن که حالا در سنین پایین حالا تا حدودی فوتبال نیمه حرفه‌ای یا ورزش نیمه حرفه‌ای میان این مدارک رو تو کیفشون میذارن، میگن بچه ها قرارداد آوردم امضا کنید و میبرن برای خودشون ثبت میکنن و از اینجور صحبت. آیا این سندیت داره؟ این درست هست اینجور کارا؟
طبیعتاً حتی اگر ما کنار یک کاغذ پاره هم یک تعهدی رو بنویسیم از لحاظ علم حقوق بهش قرارداد میگن. بحث این که آیا این سندیت دارد، البته که پاسخ صحیح شما این استش که بله دارد، ولی اگر شرایطی توش وجود داشته باشه که این قرارداد به
قرارداد صورت میارن داخل ماشین اصلاحی میکنن میگن امضا کن ما میبریم میذاریم تو پوشه،
ما همین یکی از نکاتی که اصلا داریم بحث حقوق ورزشی رو بهش میپردازیم همین استش که یک ورزشکار یا یک حالا مربی بدنساز هر کسی که تو این مجموعه ورزش داره فعالیت میکنه بدونه که صرف یک قرارداد و امضاش برایشون به اتمام نمیرسه، میتونه ابعاد بسیار مختلفی رو داشته باشه و باید مراقب دقیقاً امضا باشن چون تعهداتی شاید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حتی بعضن تو قرارداد پیش بینی نشده.
بله.
ولی تفسیر قرارداد یا عرف قراردادها نسبت به اون مجموعه میادش و حاکم میشه به روابط طرفین. یه قرارداد فقط اسمش طرفین رو نوشتن،
بله،
موضوع هم نوشتن فعالیت ورزشی و سلام، ولی خب وقتی که اینها چیزی به اسم زمان پیش بینی نشده باشه عرف میاد و میگه حداقل زمانی که مثلا یک دوره ورزشی یک فصل باشه.
بله.
حالا یک فصل میتونه به عنوان دو نیم فصل تعبیر بشه، یا بعضا در بعضی از قراردادها تحمیل میشه که چند فصل یا یک موضوع یک دوره ورزشی یا یک مسابقاتی که حالا خورده طول بکشه تا به اون انتهای در واقع مراحل نهایی ورزش برسه رو تحمیل بکنه، چون در قرارداد پیش بینی نشده عرف میاد جایگزین این جریان میشه. یعنی خیلی از موارد رو وقتی که نمیدونن و پیش بینی نمیکنن طرفین، بس میشه مثل آقای کیروش، بس میشه مثل آقای برانکو، بس میشه مثل آقایون مختلف در حالا رشته بسکتبال، والیبال و ایکس و ایگرگی که ما اون ابعاد رو یا نمیبینیم یا طرف مقابل با اون درایتی که نسبت به تنظیم قرارداد داشته ابعادی رو میگنجونه که ما به راحتی و به سادگی از کنار اون موضوع و بند میگذریم و بعد میبینیم که یه بند کوچیک، یک تبصره کوچیک دامن ما رو میگیره و
ده ها خط تو خود هم
دقیقاً آقای برانکو میره تیم رو دستش خالی میذاره در بدترین زمان ممکن که امکان گرفتن مربی بسیار سخت بودش و این اتفاق افتاد. و جالب اینه که برای فصل بعد هم مطالبه کاری که داره از یه باشگاه دیگه دستمزد رو میگیره، همچنان داره از این باشگاه در واقع پرسپولیس هم مطالبه دستمزد فصل آتی رو هم میکنه. خب اینا به خاطر همون بحثایی که توی قرارداد دیده نشده یا میشه گفتش که سهل انگاری شده نسبت به موضوعاتش.
درست. ممنونیم آقای دکتر. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. صحبت های پایانی شما را میشنویم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که البته ما این بحث رو باز در برنامه های آتی هم داشته باشیم، چون بحث بسیار طولانی هستش، ولی به عنوان مقدمه این رو باز عرض کرد که در قراردادهای ورزشی ارکان مختلفی ناظر هستش که ما باید این ارکان رو یک به یک بشناسیم و رکنی که در این جلسه بهش پرداختیم بحث لزوم پایبندی به انجام یه قرارداد هستش که وقتی که یه قراردادی منعقد شد، همون اصل لزوم، چه ما بخواهیم چه نخواهیم پایبند اون قرارداد خواهیم بود و به راحتی نمیتونیم از این قرارداد در واقع خارج بشیم الا با توافق طرفین و اقاله که برهم زدن توافق هست.
بله، سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز. ممنونیم که شنونده دانشکده ویژه حقوق ورزشی بودید. من در پایان بگم که مواظب امضا کردنتون باشین. خانواده های عزیزی که شنونده این برنامه بودن، اگه عزیزی دارن که ورزشکارن و میخوان برن قرارداد ببندن، حتما اون قرارداد رو مطالعه بکنن. سپاسگزاریم از یکایی که شما عزیزان همتون رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یاری آور.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
چشم‌های مردمان لحظه‌های ناب زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خواست روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن.
در امتداد جاده نور، در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا در محضر دوست.
جاهای خاطرم آنچه را پنهان داشتم بر تو عیان است. با بغضی مالامال از ناتوانی خیش را در سینه آوردم تا در بارانی ترین هوای چشمم خواب دست های گرم تو را ببینم و در سایه سار ترحم تو به آرامش برسم. آنگاه که بی شعاع نور تو هیچ ردی از ستاره و چراغ در تاریکی ضمیر خیش نمی‌یابم، به آبرومندان درگاهت تمسک می‌جویم تا دلم را از پیله تاریکی به دراری و کول بار توهیم را از تلألؤ خورشید سرشار کنی. بنده ای که دستهای خود را به سوی تو گشوده است و پرنده دل را از قفس تن رها کرده است در آرزوی آسمان آبی رحمتت میل پریدن دارد. خدایا خداوندا، میخواهیم در این لحظه با کلام تو با تو بگوییم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وَإِنَّ